چرا گیاه‌خواری بهترین راه برای کمک به حیوانات نیست؟ جنبش مدرن حقوق حیوانات رابطه نزدیک با گیاه‌خواری و وگانیسم داشته است. برای خیلی‌ها تغییر رژیم غذایی طبیعی ترین و ملموس ترین راه برای حمایت از حیوانات است. اغلب هم همین راه را می روند. نخوردن گوشت، مزاحمت برای دوستان و خانواده بابت گوشت‌خواری و احساس برتری اخلاقی نسبت افراد گوشت خار. سازمان حمایت از رفتار اخلاقی با حیوانات، موسوم و پیتا که شاید معروفترین نهاد خیریه حیوانات باشد، به حمایت از گیاه‌خواری معروف است. هرچند جنجالی بوده است، ولی این نوع حمایت چقدر مؤثر است؟ تجربه آمریکا نمونه روشن است. برغم سالها تبلیغ و کمپاین و القای حس گناه، فقط 5% آمریکایی‌ها گیاه‌خوارند و فقط 3%شان گیاه‌خوار مطلق موصوب به وگان هستند. و طی سالهای اخیر برغم توجه رسانه‌ها و پذیرش عمومی، این ایده اعداد و ارقام مذکور تغییر خاصی نکرده است. تازه معلوم شده که 60% گیاه‌خوارها هم گاه گوشت می‌خورند. روی آوردن به گیاه‌خواری و وگانیسم کار دشوار است، آن هم برای میلیون‌ها نفر، و این دلایل متعددی دارد، از جمله دشواری تغییر رژیم غذایی، عدم همکاری خانواده و نیاز به صرف زمان و انرژی بیشتر برای اجتناب کامل از محصولات گوشتی. اینکه انتظار داشته باشیم بخش عظیمی از جمعیت همه چیز خار خیلی زود خوردن گوشت را کنار بگذارد نامعقول است. ضمناً معلوم نیست که گیاه‌خواری واقعاً باعث کاهش رنج حیوانات شود. بیشتر گیاه‌خواران تخم مرغ را می‌خورند، ولی تولید انبوه تخم مرغ در بسیاری از دامداری‌های صنعتی به شیوه بسیار بی‌رحمانه انجام می‌شود. وگان‌ها یا گیاه‌خواران مطلق این مخمصه را ندارند، ولی برای بسیاری از مردم روی آوردن به گیاه‌خواری مطلق فوق‌العاده دشوار است. تازه مشکل اصلی این است، اگر عده اندکی از مردم گوشت نخورند، تأثیر بر صنعت تولید گوشت نخواهد داشت. این صنعت احتمالاً بدون مشکل خاص فعلا با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد. ترویج گیاه‌خواری به عنوان یک پروژه سیاسی به حمایت از حقوق حیوانات کمک نمی‌کند. البته شاید کسی بگوید که تغییر رژیم غذایی یک نفر شاید تأثیر مهم نگذارد، اما می تواند دیگران را تشویق کند به این جنبش بپیوندند. درست است، گاهی شاید یک گیاه‌خوار یا وگان بتواند دوست و فامیل یا همکار خود را متقاعد کند که گیاه‌خوار شود، ولی این موارد نادر است. بنا به تحقیقات تلاش‌های متعدد مثل تبلیغات سنتی یا اینترنتی، بازرسی از دامپروری‌ها و برگزاری اعتراضات خیابانی، هیچ تأثیر محسوسی در این زمینه نداشته است. حتی بنا به یک تحقیق، گاهی ممکن است این تبلیغات منجر به افزایش مصرف محصولات حیوانات شود. در آمریکا گیاه‌خواران و وگان‌ها جزو منفورترین گروه‌ها هستند و بعد از معتادان جایگاه دوم را دارند. فرهنگ عامه آنها را مزاحم می‌داند و تلاش برای متقاعد کردن مردم بر روی آوردن به این رژیم غذایی منجر به تحریک کلیشه‌های فرهنگی و کسب نتایج معکوس می‌شود. توسل به ترغیب کار دشوار و زمانبر و عمدتاً بی تأثیر و گاه مخرب خواهد بود. این موضوع همین طور ممکن است جنبه سیاسی پیدا کند. مثلا در آمریکا 11% لیبرال ها گیاه‌خوار هستند، در مقابل فقط 2% محافظه‌کاران. اگر گیاه‌خواری به معنای حمایت از احزاب ترقی‌خواه تلقی شود، ممکن است نیمی از جمعیت کشور صرفاً به خاطر نگرانی از برچسب‌های سیاسی با آن مخالفت کنند. وقت ماسک و واکسن جنبه سیاسی پیدا می‌کند، خوردن گوشت هم قطعاً می‌تواند. برای همین فعالان این حوزه بهتر است زمان و پول و انرژی خود را بهتر خرج کنند. و گزینه‌های بهتری هم هست. برغم این که عده اندک از مردم گیاه‌خوارند، بیشتر مردم واقعاً حیوانات را دوست دارند. در یک نظرسنجی اخیر در آمریکا، 70% مردم از رفتار صنایع غذایی با حیوانات ابراز ناراحتی کردند و 49%شان از توقف دامپروری کارخانه‌ای حمایت کردند. سال 2018 کالیفرنیا مقررات را وضع کرد که حداقل فضای لازم برای پرورش برخی دام‌ها مثل گاو و خوک و مرغ را تا بیش از 60% افزایش داد. با توجه به بزرگی اقتصاد کالیفرنیا، این قانون بیشک تأثیر محسوسی در سطح کشور دارد. مطابق مقرراتی که در سال 2002 در فلوریدا وضع شد، نگهداری خوک‌های حامله در قفس‌های سنتی ممنوع شد. ممنوعیت‌های مشابه هم در ایالت‌های دیگر از جمله آریزونا، کالیفرنیا و ماساچوست وضع شده است. و همه این قوانین در نتیجه کارزارهای جمعی و باره گیری مستقیم مردم تصویب شد. فعالان حقوق حیوانات به جای تلاش برای گیاه‌خوار کردن مردم، اگر روی وضع قوانین مشابه برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات کار کنند، بهتر نتیجه می‌گیرند. همین طور، برخی خیریه‌های حیوانات مثل هیومن لیگ مشخصاً با هدف گرفتن کمپانی‌ها در این زمینه موفقیت‌های کسب کردند و در نتیجه فعالیت‌های آنها بیش از 400 شرکت تولید کننده تخم مرغ در آمریکا متحد شدند با سیستم تولید تخم مرغ در بیرون از قفس روی آورند. پیشرفت تکنولوژی بهترین لطف را به حیوانات می‌کند. جایگزین‌های گیاهی جدید ارزان‌تر و سالم‌ترند. از طرف به قول دایانا فلایشمن، روانشناس آمریکایی، پیشرفت تکنولوژی بهترین لطف را به حق حیوانات می کند. جایگزین‌های گیاهی جدید ارزان‌تر و سالم‌ترند. تکنولوژی گوشت‌های کشت شده یا مصنوعی امکان تولید بافت حیوانی بدون پرورش یا کشتن حیوانات را فراهم می کند. این محصول در آستانه ورود به بازارهای انبوه است. استفاده از این جایگزین‌ها کار بسیار راحت‌تر از ترک کامل گوشت است. حتی دولت ژاپن اخیراً اعلام کرده که 2.7 میلیون دلار در شرکت‌های تولید کننده گوشت مصنوعی سرمایه گذاری می‌کند. در آمریکا هم حامیان حقوق حیوانات از دولت آمریکا خواستند با تکنولوژی گوشت جایگزین کمک مالی کند. این بحث در مخالفت با گیاهخواری یا وگانیزم نیست. خیلی ها به این خاطر دنبال این سبک تغذیه می روند که خوردن گوشت را غیر اخلاقی می دانند و این کاملا قابل قبول است، ولی گیاهخوار یا وگان بودن با رویکردهایی که بیشتر پیشنهاد شد تعارض ندارد. هر کسی که رنج حیوانات را دوست ندارد باید این را هم بداند که حمایت از خیریه های مناسب و وضع قوانین مؤثر خیلی بهتر از ترغیب دیگران به گوشت نخوردن نتیجه خواهد داد. بعضی ها شاید خیال کنند اگر حامی حقوق حیوانات باشید ولی گیاهخوار نباشید ریاکارانه است. اگر حامی حقوق حیوانات باشید معقول است که گیاهخوار بودن باعث افزایش اعتبار شما شود. ولی گاهی اگر خودتان همه چیز خوار باشید، متقاعد کردن بقیه همه چیز خواران برای دادن به نفع قوانین جدید برای حمایت از حیوانات راحت تر است. این باور که تنها در صورت گیاه خار بودن میتوان حامی حیوانات بود باطل است، بخصوص آن که در بخش‌های مختلف کار جامعه با دسته از فعالان حقوق حیوانات نیاز است که در قالب کلیشه‌های چپ‌گرایانه نباشند. زمینه اجتماعی، شکل پیام‌رسانی و گروه مخاطب هم مهمند. فعالان و سازمان‌های حامی حقوق حیوانات با محدودیت منابع روبرو هستند و باید بر منافع واقعی حیوانات تمرکز کنند. پیشرفت‌های تکنولوژیک، سیاسی و تجاری بسیار مؤثرتر از تغییر کامل رژیم غذایی افراد است. خیلی راحت تر است که کسی را بر رأی دادن برای یک قانون مشخص ترغیب کرد تا اینکه کل سبک تغذیه او را زیر و رو کرد. حامیان حقوق حیوانات بهتر است گیاهخواری را به عنوان یک پروژه سیاسی کنار بگذارند و دنبال اصلاح هنجارهای انبوه باشند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گپ گفتی بود پیرامون گیاهخواری.
خسروانی یا تاریخ بیهقی از شاخص‌ترین آثار منصور ادبیات دری است که با یک سبک خاص و بی‌نظیر نوشته شده و از جمله 3 الی 4 متن کهن و بی‌بدیل دری است که شیوه نگارش بی تکلف بیهقی این اثر را در تلفیق تاریخ ادبیات دری با مقایسه به سایر آثار ادبی بیمانند و بی همتا ساخته است. از خصوصیت های تاریخ بیهقی که تا قبل از آن سابقه نداشته است مستند بودن وقایع ذکر شده است. این کتاب در شرح جزئیات وقایع اثر بی نظیر است، چنانچه خود بیهقی می نویسد: سخنی نرانم تا خوانندگان این تصنیف گوین شرم باد این پیر را. غرض من آن است که تاریخ پایداری بنویسم، بنای بزرگ افراشته گردانم، چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند. منتقدین ادب دری به این باورند که زمان نگارش تاریخ بیهقی نوعی گذار از سبک ساده مرسل رایج در خراسان است، و اما ابوالفضل بیهقی تا حدودی راه اعتدال را برگزیده است. ملک الشعرا بهار در کتاب سبک شناسی خود سبک نگارش بیهقی را تقلیدی از سبک نویسندگی استادش ابو نصر مشکان می داند و خصوصیت هایی از قبیل اتناب و تمثیل، تجدد در استعمال فعل ها در ذکر مثال های متعدد را از جمله دلایل برمی شمارد. بیهقی تنها عین مفاهیم نزدیک به شعر را در نثر به کار نمی گیرد، بلکه گاهی صور خیالی در نوشته او آشکارا می شود که با درک مسامحتی از آن می توان به تمامی رایحه شعر را استشمام کرد. آنچه اکنون با نام تاریخ بیهقی بر جای مانده با برگ‌هایی از مجلد 5 آغاز و به مجلد 10 ختم می شود و محدوده کار آن عبارت است از شرح حوادث بعد از مرگ سلطان محمود غزنوی از سال 421 با اضافه باب خوارزم از زمان سلطان محمود. پس از سخن مؤلف پیداست که اثر او پیش و پس از قسمت موجود بخش‌های دیگری هم داشته است. در نگاه نخست آغاز و انجام او به درستی معلوم نمی شود و به باور این نویسنده با اندک دقتی می توان یقین کرد که سال 409 هجری قمری ابتدای تاریخ بیهقی و پایانش اندکی پیش از درگذشت مؤلف، یعنی زمان سلطنت سلطان ابراهیم ابن مسعود بوده است. نخستین ترجمه انگلیسی تاریخ بیهقی در روز 10 ماه اکتبر سال 2011 میلادی به بازار آمد. بدان سبب می توان با اطمینان از صحت ترجمه آن سخن گفت. مترجم تاریخ بیهقی کلیفورد ادموند بازورس، استاد سابق رشته عربی پوهنتون منچستر که با تاریخ روزگار غزنویان آشنایی کامل دارد و مقالاتی نیز در این باره منتشر ساخته است و تاریخ بیهقی انگلیسی در 3 جلد منتشر شده است. جلد اول دارای 546 صفحه مشتمل بر مقدمه و ترجمه رویدادهای سال 421 تا 423 و تاریخ خوارزم. جلد دوم دارای 406 صفحه شامل رویدادهای سالهای 432 و 424 و جلد سوم دارای 476 صفحه حاوی توضیحات و فهرست‌های گوناگون. تاریخ بیهق ابن فندق اولین اثری است که از 30 مجلد بودن دیبای خسروانی یا تاریخ ابوالفضل بیهقی با این عبارات خبر می دهد. تاریخ ناصری از اول ایام سبکتگین تا اول ایام سلطان ابراهیم روز به روز تاریخ ایشان را بیان کرده است و آن همانا 30 مجلد منصف زیادت باشد. از آن مجلدی چند در کتابخانه مهد عراق رحمهم الله و مجلدی چند در دست هر کسی و تمام ندیدم. اوفی در جوامع الحکایات، قاضی منهاج السراج در طبقات ناصری، عطاءالملک جوینی در جهانگشا، رشیدی در جوامع التواریخ، حافظ ابرو و دیگران با نوعی سطحی نگری از این تاریخ استفاده بردند و حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده، خواندمیر در روضت الصفا، میرخوان در حبیب السیر نیز بیشتر از این قدرشناس تاریخ بیهقی نبودند. دکتر یاحقی در خلاصه تاریخ بیهقی می نویسد: هرچند از میان آثار ادبی به سادگی نمی توان یکی را برگزید و با تاریخ بیهقی سنجید، اما شاهنامه فردوسی گویی خود دیبای خسروانی دیگری است که بنا به دلایلی با تاریخ بیهقی قابل مقایسه است و شباهت‌های زیادی میان زمان زندگانی و شخصیت حکیم طوس و فرزانه بیهق وجود دارد که محتوا و چگونگی اثر آن دو گرامی را به هم نزدیک می‌سازد. شک نباید داشته باشیم که وقتی او از میان اخبار رنگارنگی که در اختیار داشته نکته‌ای چون این خبر را که از حوادث سال 431 هجری و قمری برگزیده و نقل کرده است و کما بیش می‌خواسته خبر از فاجعه‌ای را بدهد که فردوسی آن را پیش‌بینی می‌کرد. در اینجا چند سطری را به گونه مثال از بستن اولین پل بالای دریای آمو می آوریم. بند جیهون از هر جانبی گشاده کردند و مردم آمدن گرفتند به تمه غارت خراسان و پیرزنی را دیدند، یک دست، یک چشم و یک پای، تبری در دست. پرسیدند از وی که چرا آمدی؟ گفت: شنودم که گنجهای زمین خراسان بیرون می کنم، من نیز بیامدم تا لختی ببرم. و امیر مسعود از این اخبار بخندیدی، اما کسانی که غور کار می دانستن بر ایشان این سخن صعب بود. ابوالفضل بیهقی در ضمن نگارش تاریخ ممدوحان خود را نیز شرح می داد. در این روایت که می آوریم گویا با اظهار نظر سخنان سلطان مسعود غزنوی، غرور و اتکا به جلو بودن این شاه را نیز قید کرده است. و اما نویسندگان را چه گناه توان نهاد که ماموران بودند و ماموران را از فرمان برداری چه چاره است، خاصه پادشاه؟ و اگر ما دبیری را فرماییم که چیزی بنویس، اگر چه استحصال او در آن باشد، زهره دارد که ننویسد؟ از عبدالملک مستوفی به بست شنیدم: زعیمی بود بر ناحیت جالقان، وی را احمد بو عمر گفتندی، مردی پیر و سدید و توانگر. امیر سبکتگین وی را بپسندید از جمله مردم آن ناحیت و بنواخت به خود نزدیک کرد. و این پیر دوست پدر من بود، احمد بو ناصر مستوفی. روزی با پدرم می گفت و من حاضر بودم که امیر سبکتگین با من شبی حدیث می کرد و احوال و اسرار سرگذشتهای خیش باز می نمود. پس گفت: بیشتر از آن که من به غزنین افتادم، یک روز برنشستم نزدیک نماز دیگر و به صحرا بیرون رفتم به بلخ، و همان یک اسب داشتم و سخت تیزتک و دونده بود، چنان که هر صید که پیش من آمدی باز نرفتی. آهوی دیدم ماده و بچه با وی، اسب را برانگیختم و نیک نیرو کردم و بچه از مادر جدا ماند و غمی شد و بگرفتمش و بر زین نهادم و بازگشتم و روز نزدیک نماز شام رسیده بود. چون لختی براندم آوازی به گوش من آمد. باز نگریستم، مادر بچه بود که بر اثر من می آمد و غریبی و خواهشکی می کرد. از برگردانیدم به طمع آن که مگر وی را نیز گرفته آید و بتاختم، چون باد از پیش من برفت. بازگشتم و دو سه بار همچنین می افتاد و این بیچارگک می آمد و می نالید تا نزدیک شهر رسیدم. آن مادرش همچنان نالان نالان می آمد. دلم بسوخت و با خود گفتم از این آهو بره چی خواهد آمد؟ بر این مادر مهربان رحمت باید کرد. بچه را به صحرا انداختم، سوی مادر بدوید و غریو کردند و هر دو برفتند سوی دشت. و من به خانه رسیدم. شب تاریک شده بود، اسبم بیجه و مانده، سخت تنگ دل شدم و چون غمناکی در وثاق بخفتم. به خواب دیدم پیرمردی را سخت فرهمند که نزدیک من آمد و مرا می گفت یا سبکتگین، بدان که آن بخشایش که بر آن آهوی ماده کردی و آن بچگک بدو باز دادی و اسب خود را بیجه و یله کردی، ما شهری را که آن را غزنین گوین و زاولستان به تو و فرزندان تو بخشیدیم. من رسول آفریدگارم جل جلاله. من بیدار شدم و قوی دل گشتم و همیشه از این خواب می اندیشیدم و اینک بدین درجه رسیدم و یقین دانم که ملک در خاندان و فرزندان من بماند تا آن مدت که ایزد عز و ذکرهو تقدیر کرده است.
در این بخش مجله آزادی یک دکلمه خیلی ساده از یک پارچه شعر شاعر با نام ساده سرا کاوه شفق با محتوای استراحات عامیانه داریم. این دکلمه هفته هاست که در صفحات مجازی به نشر می رسد و مورد توجه مردم قرار گرفته. دکلمه به صدای جوان بدخشانی احسان الله کریمی و رازیه حیدری است. در آغاز احسان کریمی اشعار ساده از شاعران کلاسیک و معاصر را به تنهایی دکلمه می کرد و اما در این دکلمه که امروز برگزیدیم بانو رازیه حیدری با او هم صداست. بیایید به آن گوش می کنیم.
کجای نازمیم بسیار پشت دق شدیم ای یار، کمی نه یک دو سه خیروار پشت دق شدیم ای یار.
بیا که پیک میک دودی مودی قصه شعری سبا میریم پشت کار پشت دق شدیم ای یار.
بخی یک شو بیافی آسمان از سر خوشکافیم، بخی یک شو بیافی آسمان از سر خوشکافیم، همون روزا شود تکرار پشت دق شدیم ای یار.
تمام زندگی کار و دویدن های مجبوری، فغان از دست کار و بار پشت دق شدیم ای یار.
بیا که روزدار خنده و کیفی گپ هستم، بیا که روزدار خنده و کیفی گپ هستم، بیا یک جا کنیم اختیار پشت دق شدیم ای یار.
اگر آیی سر چشمم بشیم و پادشاهی کو، من از هر لحظه خدمتکار پشت دق شدیم ای یار.
بیا که شیری مرغ و جان آدم هم برات میدم، بیا که شیری مرغ و جان آدم هم برات میدم، چی میخوایی دیگه سردار پشت دق شدیم ای یار.
بیا که مثل سگ دلتنگ هستم، قصه بسیار است شوم از دیدن سرشار پشت دق شدیم ای یار.
ببین دیروزها رفتم سبا را کس نمیفهمد، ببین دیروزها رفتم سبا را کس نمیفهمد، نمیشه زندگی تکرار پشت دق شدیم ای یار.
دکلمه دوگانه ای را شنیدید به صدای احسان الله کریمی و رازیه حیدری.
با
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به یک شبکه کارنامه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.